نکته‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و امروز با یک نکته شنیدنی در خدمتتونم.
امروز میخوام بهتون بگم که خرمالو بخورید، چون میوه خرمالو با داشتن ویتامین های آ، سی، کلسیم، منیزیم و پتاسیم میتونه به هضم هرچه بهتر غذا، تقویت بینایی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کنه. شاید بد نباشه بدونید که خرمالو تقویت کننده معده هم هست. اسهال رو برطرف میکنه و کمخونی رو رفع میکنه و اشتها آوره. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر توسعه می‌یابد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی‌ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همتن عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. بحث مقاوم سازی بناها در برابر زلزله به روش‌های مختلفی انجام میشه که کاهش وزن سازه ساختمانی یکی از راهکارهای مناسبی هستش که تو بحث عرض بشه که مقاوم سازی بناها در مقابل زلزله مطرح هست. الان فناوران نانو کشورمون تو زمینه این فناوری موفق به تولید صنعتی بتن‌های سبک سازه‌ای شدن که استفاده از این محصول نانویی رو میتونه گسترش بده و با استفاده از اون میتونه وزن سازه تا 1 تن به ازای هر متر مکعب بتن ریزی نسبت به بتن های معمولی کاهش پیدا کنه و همین باعث افزایش مقاومت بنا به هنگام وقوع زلزله هم بشه و ضمن اینکه استفاده از آهن آلات و آرماتورها رو هم به میزان زیادی کاهش میده، به روند افزایش سرعت در ساخت بنا هم کمک میکنه. الان با احتساب کاهش هزینه مصالح مصرفی استفاده از بتن های نانویی بسیار مغروم به صرفه تر از بتن های معمولی شده. الان تو ساخت خیلی از مجتمع‌های معروف و ساختمان‌های تجاری از این بتن‌ها داره استفاده میشه و به کار گرفته میشه و خب عملکرد خیلی خوبی هم از خودش نشون داده. استحکام بالای این بتن‌ها ویژگی دیگه‌ای هستش که مثلا یه مکعب بتنی با وجوه 10 سانتی رو اگه در نظر بگیریم، فرم معمولیش با وزن 2.5 کیلو میتونه لود و فشار باری در حدود 22000 کیلوگرم رو تحمل کنه، در حالی که همون نمونه در حالت نانویش وزنش خیلی کمتر، با وزن مثلا 1.5 کیلویی میتونه تحمل باری تا 35 تن رو هم داشته باشه. بتن‌های نانویی نمونه دیگری از کاربردی شدن دانش و فناوری نانو و ورود اون به صنعت ساخت و ساز هستش.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سپاسگزاریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته ما رو همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخش فکر کنید. آیا میدانید چرت زدن بیش از حد در روز میتواند نشانه بیماری آلزایمر یا فراموشی باشد؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان،
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شنونده صدای ما از تهران، جام جم، پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان، از این لحظه همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه ایران امروز که به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد. ساعت هم الان 12:40 است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، خانم‌ها پاتیمار و خیرخواه و آقایان خانیپور و طالبیان، ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. از 8 تا 14 آبان ماه هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده. در این برنامه تلاش می‌کنیم به اتفاق کارشناسان و مسئولین مربوط به سوالات شما درباره اهداف و عملکرد پدافند غیر عامل کشور پاسخ بگیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ای امروزه و یک سلام ویژه هم باید داشته باشیم به شنوندگان شبکه ایران پایدار که به طور همزمان شنوندگان این شبکه صدای ما رو هم میشنوند. خب لطفاً درباره موضوع برنامه شما شنوندگان عزیز اگر نظر و یا سوالی دارید با ما در ارتباط باشید. شما تلفن‌های برنامه رو اعلام می‌کنم 220-5009 و 220-486 و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900.
پدافند فکر کن حالت دفاعی نباشه.
آفند که خودش حمله است، پدافند حالا پاتک یه همچین معنیایی میده. غیر عاملش هم که مباحث غیر نظامی و اینجور چیزها رو شامل میشه.
در مقابل حمله های سایبری و در واقع حملات مثلا هک کردن و اینا، به قول من تمهیداتی که در مقابله با اینها در واقع در نظر گرفته میشه، میگم پدافند غیر عامل.
کارهایی هست که باید انجام بدیم تا اون اتفاق نیفته، به اون میگن غیر عامل.
روزتون بخیر. و اما میهمانان محترمی که در برنامه حضور دارند، جناب آقای مهندس فرجی پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و همچنین جناب آقای مهندس کریمی کارشناس پدافند سایبری در استودیو حضور دارند. حضورشون رو مغتنم میشماریم. سلام میکنم به جناب مهندس فرجی پور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم آقای مهندس کریمی. به جناب علی هم سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و هفته پدافند غیر عامل رو هم گرامی می‌دارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس فرجی پور اگر موافق باشید با جناب علی آغاز بکنیم و با طرح این سوال کلی که به نظر میرسه که اساساً مردم خیلی در مورد پدافند غیر عامل اطلاعات موثق و مفیدی ندارن، روی مفید بودنش خیلی تاکید دارن. یعنی آنچه که در واقع اطلاعات نزد مردم هست به نظر میرسه یک تعریف کلی هست. اگر صلاح میدونید از همینجا شروع بکنیم. اساسا پدافند غیر عامل هم به زبان کلاسیک و هم به زبان ساده در واقع به چه مجموعه اقداماتی گفته میشه و بعد سوالات جزئی تر که در خدمت جناب علی و آقای مهندس کریمی خواهیم بودون مطرح میکنیم.
عرض کنم پدافند غیر عامل همونجور که از اسمش مشخصه از دو کلمه ترکیب شده، پدافند و غیر عامل. پدافند در واقع تعبیر فارسی کلمه دفاع هست که عربی هست و دیفنس که انگلیسی هست و غیر عامل هم در واقع در ترجمه کلمه پسیو یا در عربی بهش میگن سلبی. حالا این به نوعی تجزیه کلمه بود به دو کلمه مختلف. پس دفاع غیر عامل نوعی از دفاع هست. خب چرا به دفاع غیر عامل میگن دفاع غیر عامل؟ به خاطر اینکه ما حتما یک نوع دفاع عامل داریم. دفاع عامل همون دفاعی که با اسلحه انجام میشه، یعنی وقتی که در برابر تهدیدگر و کسی که ما رو تهدید میکنه با اسلحه یا با ابزار جنگی دفاع میکنیم، این میشه دفاع عامل
یا دفاع متعارف.
یا دفاع متعارف. اما وقتی که بدون اسلحه دفاع میکنیم، این میشه دفاع غیر عامل. حالا ممکنه مردم عزیز بپرسن مگه میشه بدون اسلحه دفاع کرد؟ بله. من حالا یه نکته بگم که خداوند در طبیعت هم حتی برای حیوانات هم دفاع غیر عامل قرار داده. اگر یک حیوانی خودشو در میان جنگل استتار میکنه برای اینکه از چشم دشمنش مخفی بمونه، اینو دفاع غیر عامل هست. یا اختفا میکنه، خودشو در جای مخفی میکنه، یا فریب میده دشمنش رو. در بین حیوانات خیلی از حیوانات سراغ داریم که دشمنشون رو یا کسی رو که حیوانی رو که تعقیبشون میکنه فریب میدن. یعنی این یک مطلبیه که در طبیعت نهفته شده است. در انسان هم به همین، انسان بخواهد یا نخواهد همواره عوامل تهدید براش وجود داره. حالا گاهی اوقات این تعبیر میشه به دشمن، گاهی اوقات تعبیر میشه به بدخواه و امثال اینها. بالاخره انسان خودش، وجودش و سرمایه هایی که در اختیار داره، اینا در معرض تهدید هستن. گاهی اوقات انسان سعی میکنه با اسلحه از این خودش و سرمایه‌هاش دفاع کنه، گاهی اوقات نه، سعی میکنه سرمایه‌هاشو مصون کنه، حفظ کنه، مستحکم کنه، پایدار کنه، به نحوی که اساساً در معرض دشمن قرار نگیره یا در دسترسی دشمن قرار نگیره. مثل اینه که ما در برابر تهدید زلزله، که حالا تهدید طبیعی هست، در واقع ساختمون رو مقاوم میکنیم.
بله.
یا در مقابل تهدید بمباران دشمن باز ساختمون هامون رو مقاوم میکنیم. فرض کنید ساختگاه های موشکی، پایگاه های موشکی رو میبریم فرض کنید به عمق زمین. خود این یک اقدام پدافند غیر عامل هست. بدون اینکه ما اسلحه استفاده کرده باشیم، اولا اون پایگاه رو در معرض دید دشمن قرار ندادیم، ثانیا دسترسی دشمن رو بهش بسیار سخت و محدود کردیم. این رو بهش میگن پدافند غیر عامل. حالا بعضی از دوستان برای اینکه یک لطافت طبعی هم به وجود بیاد، میگن وقتی انسان شب تابستون میخواد بخوابه، بالاخره پشه و حشرات مزاحمش هستن، اگر با حشره کش به جون این پشه ها بیفته، این دفاع عامله. ولی اگه بره تو پشه بند بخوابه، خیالش راحت، این دفاع غیر عامله.
شما مثال به این لطافت رو زدید. من عرض کنم که آقای مهندس، پدافند غیر عامل منحصر میشه به پدافند در واقع یا دفاع از اقدامات دشمن، یا اینکه نه اقدامات طبیعی رو هم در بر میگیره؟
بله، پدافند غیر عامل مجموعه تهدیدات و اقداماتی رو که دشمن انجام میده یا به تعبیری انسان ساخته است، یعنی توسط انسان ساخته میشه و طراحی میشه.
نه مثلا ما در مورد زلزله یا سیل یا عوارض طبیعی بحث پدافند غیر عامل رو به صورت مستقیم نداریم.
نه، اون در واقع در چارچوب وظایف سازمان مدیریت بحران کشور.
بسیار خب، خیلی متشکرم. فقط یه سال دیگه هم دارم، کوتاه خواهش کنم پاسخ بگید که سازمان پدافند غیر عامل کشور زیر مجموعه کدام سازمان هست و تعریف قانونش چی هست؟
سازمان پدافند غیر عامل کشور زیر مجموعه و در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست و از سال 1382 شروع به کار کرده و ماهیتش یک سازمان حاکمیتی هست و در سطح، در واقع از نظر شأن و جایگاه، در سطح یک وزارتخونه هست و مسئول این سازمان یا رئیس این سازمان با معرفی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با حکم مقام معظم رهبری،
بله،
در واقع تعیین میشن،
که الان سردار جلالی هستن.
بله، که در حال حاضر سردار سرتیب پاسدار دکتر غلامرضا جلالی رئیس این سازمان هست.
بسیار. خب سال 82 فرمودید که تأسیس شده. ما قبل از سال 82 یعنی سازمان پدافند غیر عامل نداشتیم یا به عناوین دیگری بود؟
بله، به عناوین دیگری وجود داشت، مخصوصا بعد از جنگ، برای اینکه از تجربیات به دست آمده در طول دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق استفاده بشه. به هر حال تشکیلات دیگری وجود داشت که کار پدافند غیر عامل انجام میداد. قبل از انقلاب اگه خاطر شریفتون باشه، یه سازمانی بود به نام سازمان دفاع غیر نظامی.
بله.
در بعد از انقلاب این تبدیل شد به سازمان پدافند غیر عامل کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بریم سراغ آقای مهندس کریمی که کارشناس پدافند سایبری هستن و سوالات ریز و درشت بسیاری از ایشون داریم. آقای مهندس کریمی، قاعدتاً در حوزه پدافند غیر عامل، پدافند سایبری جایگاه بسیار مهمی داره. موافقتی از همین جا آغاز کنیم؟ کجاست جایگاه پدافند سایبری؟
احتضار دارید که با ورود فناوری‌های جدید به کشور و سازوکار سایبریزه شدن زیرساخت های کشور، میزان بروز تهدیدات و آسیب پذیری ها در این زیرساخت زیاد میشه. ما در طول چندین سال اخیر هم کشور جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگه اکثر زیرساخت های حیاتی و حساس اونها یا داخل فضای سایبری هستن یا وابسته فضای سایبری هستن.
بله.
مثلا الان هولوش بیش از 90-95% شبکه بانکی کاملا وابسته فضای سایبری هستش، یا همین حوزه در واقع گاز و برق و اینا که ما استفاده میکنیم وابسته هستن به فضای سایبری. خب وقتی که یک زیرساختی یا زیرساختهایی از کشور وابسته میشه به فضای سایبر، طبیعتاً مورد تهدیدات بسیار جدی قرار خواهند گرفت که اینجا در واقع نقش سازمان پدافند غیرعامل و به طور اخص قرارگاه پدافند سایبری کشور ظهور و بروز پیدا میکنه.
بله.
قرارگاه پدافند سایبری که در واقع یکی از زیرمجموعه سازمان پدافند غیرعامل هستش، به تناسب وظایفی که بر عهده داره، وظیفه در واقع حفاظت و امن‌سازی و مسئول‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و حساس سایبری و وابسته به سایبری کشور بر عهده داره و اقدامات بسیار زیاد تو این حوزه انجام میده که حالا من انشالله در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. اما یکی از مهمترین اقداماتی که در واقع تو حوزه پدافند سایبری ما شاهدش هستیم، موضوع تسهیل مدیریت بحران هستش که یک بحران سایبری یا وابسته به سایبر که ایجاد میشه، خب طبیعتاً تو حوزه سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه پدافند سایبری کشور اقدامات خاصی واسه مدیریت بحران انجام میشه که استمرار خدمات و خدمات رسانی ضروری مردم ادامه داشته باشه.
بله. آیه مهندس کریمی، ببینید حالا عذرخواهی میکنم، یه سوال کلی پیش میاد که تصور میکنم پاسخش برای هم مسئولین و هم مردم بسیار با اهمیته. شما اشاره کردید به سایبریزه شدن زیرساخت‌های کشور، این مقوله مهمی هست که داره انجام میشه، نسبتاً هم فکر میکنم جناب عالی هم موافق باشید که سرعت مناسبی داره. اما سوال این هست که آیا با توجه به سرعت سایبریزه شدن زیرساخت‌های کشور، ما توان دفاع سایبریمون هم داره افزایش پیدا میکنه یا خیر؟
خب احتضار دارید که همیشه روند رشد فناوری از روند رشد قانونگذاری و موضوعات بیشتر. امنیت و پدافند سایبری تو تمام دنیا بیشتر هسته. شما اگه مرور بفرمایید تو این چند وقت اخیر، کشورهایی که خب صاحب فناوری هستن بیشترین صدمات هم مثلا این فضای سایبری دیدن. خب طبیعی هستش که ما تو سازمان پدافند غیرعامل و نهادهای در واقع حاکمیتی که مسئول حوزه سایبری هستن به این مهم در واقع توجه جدی داریم. نکته که بسیار مهم هستش اینه که ما در فضای سایبری یک نوعی در واقع بی مبالاتی داریم در حوزه استفاده از تجهیزات خارجی. خب ما علارغم ابلاغیه‌های زیادی که وجود داره و بحث‌های امنیت سایبری که وجود داره، خب شاهد هستیم که رشد روزافزون استفاده از تجهیزات خارجی در زیر ساخت‌ها بسیار زیاد هستش. خب به تناسب همین ما وارد بحث‌های
تجهیزات یا در مورد نرم افزاری
بله تجهیزات که میگم اهم از سخت افزار، نرم افزار، خدمات، بله. مشاوره، پشتیبانی، همه اینها در واقع باعث میشه که ما اون روزنه‌های تهدید و روزنهای آسیب پذیری به کشور رو باز بکنیم. طبیعی هستش که به تناسب همین این هم ما باید اقدامات پدافندیمون رو گسترش بدیم. اینها در واقع لازم و ملزوم همدیگه هستن که در کناری که سازمان پدافند غیرعامل و دیگر نهادها دارن کار پدافندی رو انجام میدن، خود در واقع زیرساختها، خود صاحبان در واقع تجهیزات و امکانات هم در واقع به مقوله‌های اولیه امنیت توجه بکنن، چون مسئول اولیه امنیت خود در واقع اون صاحب
که گاهی توجه نمیشه.
بله دقیقاً همین. بله.
و در مورد این توجه نشدن آیا شما تذکرات لازم رو دادین؟
طبیعی هستش، ما در این چند وقت اخیر مخصوصا تو این یک دهه اخیر تو این حوزه ها بسیار هم هوشدار باش دادیم، هم رزمایشی متفاوتی برگزار کردیم. اقدامات سلبی و ایجابی بسیار زیادی انجام شده در سازمان پدافند غیرعامل و دیگر دستگاه ها که خب همینه که ما میبینیم با تهدیدات بسیار روزافزون و پیچیده‌ای که تو زیرساخت‌های ما وجود داره، الحمدلله استمرار خدمات وجود داره و مردم میتونن خدمات اصلی خودشونو بگیرن، مایده این هستش که این هشدارها کارآمد بوده.
بسیار خوب. آقای مهندس کریمی، شما کارشناس پدافند سایبری هستید و همونطور که اشاره کردید بحث فضای سایبری در بحث پدافند بسیار مهم و تأثیرگذاره با توجه به شرایطی که حالا شما بهش به صورت تلویحی اشاره کردید. یه مقوله بسیار مهم این هستش که وقتی از فضای سایبری صحبت میکنیم با کمی اغماز میتونیم بگیم که داریم از اینترنت به طور کلی صحبت میکنیم و تبادل داده هایی که بی‌محابا انجام میشه. در مقابل اینجا این بحث پیش میاد که ما بحث شبکه ملی اطلاعات رو هم میتونیم داشته باشیم که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری بارها قرار گرفته، اما به جایی که باید و شاید نرسیدیم. آیا تصور نمی‌کنید که اگر شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم میتونیم تا حدود زیادی از در واقع حملات سایبری به اشکال گوناگون مسئول باشیم؟
به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید شما. موضوع شبکه ملی اطلاعات با در نظر گرفتن تمام لایه‌های اون، یعنی هم در واقع لایه‌های زیرساختی، لایه‌های در واقع اطلاعاتی، لایه‌های تو حوزه خدمات پای کاربردی، جزء نیازهای واجب کشور هست. بله. خب ما وقتی که یک زیرساخت کشوری، یک تجهیزی رو در معرض قرار میدیم، در معرض قرار دادن که در واقع فضای اینترنت قرار میدهیم، طبیعی هستش که تهدیدات بسیار زیادی و بردارهای تهدید مختلفی بر این تجهیز یا این شبکه مترتب خواهد بود. ما وقتی ما شبکه اطلاعاتی داشته باشیم که زیر ساخته حیاتی کشور، اون در واقع ساختار و زیر ساختش داخل خود کشور باشه و ما بدونیم که هر در واقع بسته، هر بسته اطلاعاتی به کجا داره منتقل میشه، بالاخره بله. حدود صغور شبکه چجوری هستش، بسیار راحت‌تر
پیام رو بدونیم،
بله. بسیار راحت‌تر ما میتونیم شبکه رو همسازی بکنیم.
الان آقای مهندس، شبکه ملی اطلاعات کجاست؟ چقدر کار انجام شده؟
هر زمان به حضورتون، خب اینو از متولیان وزارت ارتباطات
به داخل جناب عالی هم به عنوان مقام مسئول و اطلاعات داشته باشید، در حد اطلاعاتی که دارید.
شبکه ملی اطلاعات عرض کردم طبق تعریفی که سند بالادستی ارائه داده، شبکه بسیار موزم و بزرگی هستش. ما در لایه‌های زیر ساختی یک سری اقداماتی شده،
بله.
اما خب در لایه‌های خدمات پای کاربردی مثل موتور جستجو، مثل پیام رسان‌ها،
بله،
و خدمات حوزه محتوایی که ما لمس بکنیم شبکه ملی اطلاعاتی که متوجه بشیم شبکه ملی اطلاعات داریم، خب بسیار عقب هستیم. که امیدواریم انشالله دولت جدید با همتی که داره انشالله این پروژه بزرگ که جزء در واقع دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری هستش و انشالله به نحو احسن
یه مقوله‌ای رو هم که من فقط به اون اشاره میکنم اگر فرصت شد در امتداد برنامه به اتفاق جناب علی و آقای مهندس فرجی پور در مورد اون صحبت میکنیم، این هستش که بیشتر قاطبه ما وقتی که صحبت از شبکه ملی اطلاعات میکنیم نظر و مسائل اجتماعی و اخلاقی و مفاسد و از این قبیل هست، ولی غالبا در واقع غافلیم از این که شبکه ملی اطلاعات میتونه روی امنیت ملی ما و در جهت جلوگیری از حملات سایبری بر ضد امنیت ملی ما هم بسیار مؤثر باشه که جناب علی هم حالا اشاراتی داشتید. خیلی متشکریم از همکارانمون، یه در واقع فاصله میگیریم و به گفتگوی خودمون ادامه میدیم. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان ایران امروز رو میشنوید. الان میهمان محترمی داریم که وسیله تلفن با ایشون ارتباط داریم، سردار جلالی، رئیس محترم پدافند غیر عامل کشور، که من به ایشون سلام میکنم و روز بخیر میگم. سردار جلالی، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام از کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
خب به شما تبریک میگیم و گرامی میداریم. هفته پدافند غیر عامل کشور رو داریم، با همکارانتون صحبت میکنیم. نمیدونم شما صحبتهای ما رو شنیدید یا خیر، ولی خب صحبت کردن با شما به عنوان مسئول اصلی پدافند غیر عامل کشور شاید در واقع یک توجه بیشتری رو بخواد. من میخواستم از شما خواهش بکنم که بفرمایید که اساساً مردم ما فکر میکنید که چقدر با پدافند غیر عامل کشور آشنا هستند، این آشنا